بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در هفته های گذشته که قبل از تعطیلات داشتیم روایتی رو از جابر جعفی نقل کرده بودیم از بهار مرحوم مجلسی در جلد 75 بهار صفحه 185. این روایت رو شروع کردیم به خوندن که بخشی از این روایت خوانده شد که دیگه به تعطیلی منجر شد. اینا در ادامه اون روایت که جابر جعفی خدمت امام باقر سلام الله علیه رفتن و جزو روات ایشونن، از راویانی که هم عصر با امام باقر سلام الله علیه بوده و این روایت از ناحیه جابر جعفی به دست ما رسیده. خب حضرت نسبت به ایشون عنایت خاصی داشتن، از اصحاب خاص حضرت بودند و حضرت لطف و محبتی باشون داشتن، ولی در بیانات نصایح امام باقر سلام الله علیه به جعفر نصایحی را بیان کردند که قابل استفاده از هر جهت است که ما بتوانیم انشاءالله این فرمایشات امام را پیاده کنیم و عامل به او باشیم. بخشی از این روایت را ما قبلا خوانده بودیم خدمت عزیزان. در ادامه حدیثی که مقداری مانده بود از این عبارتی است که الان میخوان فرمودن یا جابر، در ادامه حدیثه یا جابر ان المؤمنین لم یطمئنوا الی الدنیا للبقاء فیها. فرموده مؤمنین هیچ وقت به دنیا دلگرم نیستن، دلشون به دنیا بند نیست برای اینکه بمونن در دنیا، آرزوی ماندن داشته باشن. بگن ما بیشتر خدا کنه عمر ما در دنیا زیادتر بمانیم، برای دنیا داریمون چشمگرم دلشون به دنیا باید. و بود نه، مؤمنین هیچ وقت چشمشون به دنیا نیست، آرامش خودشون رو در دنیا نمیبینن. راست واقعا دنیا کدوم وقت آرامشش؟ دار بالبلای محفوفه دیگه. امیرالمومنین سلام الله علیه دنیا خانه ایست که با بلاست، با درد و عنایه. دنیا دار بالبلای محفوفه و بالقدر موصوفه. نگاه میکنی همش مکر و گیره و کلای سر هم دیگه گذاشتن. برید بازار نگاه کنی به چه صورته. هیچ کس حاضر نیست به اون چی که خدا تعیین کرده، همشون بناشون یکی کلا سر هم دیگه بذارن. همین که امیرمون میول به قدر موصوف نگاه کنید، دنیا اینه، یه مجموعه از مکر و حیله و خدعه و امثال اینا تو جامعه بشریت در دنیا آدم میبینه. یه همچه خانه که همش توش درد و فیه دلا و بنا و دا، حضرت میفراد کرد در دار انا دار بلا، و آدم چطور دلگرم میکنه؟ پس اونی که دلگرم به دنیا هست من شاید دنیا نشناخته، من نشناخته همه دنیا رو. ولی اینجا امام واقع میفرماید میکه ان المؤمنین، یا جابر ان المؤمنین لم یطمئنوا الی الدنیا للبقاء فیها. اینا اطمینان به دنیا نمی کنن برای باقی ماندن، آرامششون در این نیست که در دنیا بمونن. ولم یأمنوا قدوم الاخرته علیهم. مؤمنی اینجوری هم که وقت آخرت هم که مخوان برن باز ایمن نیستن، در حال استراب هم که مبادا در آخرت هم پروندهشو باز کنن، پرونده هاشی به نشان بدن. حضرت آقا بفرمایید شما چه کردی چه کردی؟ نگاه کن عمل خودتون رو ببینید، آدم از اون برم ای ترسه. نگاه کنید، نه دل به دنیا میبنده نه خاطر جمع با آخرت شد که اونم حتما براش اطمینان نداره، نمیدونه چی میشه. چقدر حضرت خوشم بیان کرده، پس مؤمنین در دنیا آرامش ندارن، به اون جهت اشاره کردن، برای آخرت هم در ترس و وحشت و احترامن، چون نمیدونن پرونده عملشون به چه صورت براشون باز بشه. فرماید ولم یعملو قدوم الاخرت علیهم، نمیدونن به چه صورت قدم و گامشون در آخرت میذارن، اطمینان ندارن از میشن. ولم یسمهم عن ذکر الله ما سمعوا به آذانهم من الفتنه. مؤمن اینجوریه، آدم مؤمن دار میگه هیچ وقت کر و گنگ نمیشه، از یاد خدا گنگ نمیشه، کر نمیشه. ولم یسم با صاد سمه یسم و معنی گنگ کر و گنگ شدن. ولم یسم مهم عن ذکر الله، اینا کر و گنگ نمیشن، از ذکر خدا باد نمیمونن. چرا؟ چیزا جلوش، یعنی سرچداهای دنیا، فتنه های دنیا، اینا کر نمی کنه که از ذکر خدا باز بمونن. ذکر خداشون بر همه اینا شیره است، غلبه داره. ببینید ولم یسمهم، اینا رو کرکور نمی کند، از یاد خدا بودن چیچی رو کرکور نمی کند. ما سمعوا به آذانهم من الفتنه، جامعه رو هر جور فتنه بگیره، هر جور گرفتاری ها، هر جور به هم درگیری ها، او از یاد خدا غافل نمیشه، همش به یاد خداست. مؤمن اینه، یعنی خدا رو فراموش نمیکنه در تمام شرایط فراز و نشیب و عالم دنیا، معذاره خدا رو فراموش. اینجور نیست که هر وقت دنیا برش خوب باشه، عالی باشه، خوب، بسیار خوب، همین که یه خود دنیا رو گردان خدا رو فراموش کنه، نه 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 نه، چه دنیا براش باشه، چه دنیا براش نباشه، چه فتنه براش باشه، چه نباشه، از یاد خدا باز نمیمونه. علامت مؤمن اینه. ولم یسمهم عن ذکر الله، چی جلوشو نمیگیره؟ ما سمعوا به آذانهم من الفتنه، هرچی به گوشاشون بخورد از فتنه های دنیایی، اونا رو از یاد خدا باز نمیداره. باری کلا، بازم همیشه به یاد خدا است. ولم یعمهم من نور الله ما رأوا به اعینهم من الزینه، از اون طرفش هم اون بالا بالایی بود، کرگم نمیشه، از این ورم برمه چشمش هم کور نمیشه، چشمش بسته نمیشه، از نور خدا چشمش بر نمیگردوند که چیشی ما اشعه که چشماش ببینه من از زینه، آرایش های دنیایی، زینت های دنیایی، تجملات دنیا، سرصورت های دنیایی باعث بشه که چشمش کور کنه، نه نه نه، اون چشمش از ذکر خدا و نور خدا باز نمیمونه. خدا کنه این نعمت ها واقعا این بیانی که باعث در یادم باشه چقدر لذت داره. حضرت میخواهد و کور نمی کند اونها را، یعنی ما به معنای کوره، از بای عماس، کور نمی کند اونها را از نور خدا، از نور الله، چیچی کور نمی کنه؟ ما رأو و اعینهم من الزینه، هر چی که با چشماش رو زینت دنیایی ببینند ابدا باز خدا رو اونا می بینند، این زینت ها رو کاری ندارن. بعد آقا می فهد ففازو ثواب الابرار، ففازو ثواب الابرار، خوش که سعادت این دست هست، اینا رستگار شده، جز ابرار هستن. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، به به به، اینا جز ابرار هستن، ابرار، افرادی که مورد لطف خدا هستن، مورد عنایت خدا هستن، در هیچ شرایطی در دنیا خودشون رو گم نمی کنن، باز هم طرف حضرت احدیت میرن. اینا جزء حضرت میگه ففازو ثواب الابرار، اینا رستگار شدن و ثواب ابرار رو به دست آوردن، ایجابه، اینا اینجوریه. و ان اهل التقوا، ای جابر بازم بدون، و این اهل تقوا ایسر و اهل دنیا معونتن، اونهایی که اهل تقوا هستن و دارای تقوا هستن اینا در چیز دنیا خیلی خفیف المعونن، خیلی خفیف المعونن، این خرج زیادی ندارن، گرفتاری زیادی ندارن، چون خیلی بارشون سنگین نیست، بارشون سبکه. اهل تقوا در دنیا اینجور سبک بارن، حملشون سبکه، بارشون سبکه. الان از اون طرف خیلی اهل کمکن، معونه اولی با الف حمزه، معونه دوم با عینون که برای کمک و مساعدته. از این طرف نسبت به دنیا حساب کنی خفیف المعونه، هزینه کم برمیدارن، از اون بر آخرتشون سنگینه. ولذا وقتی هم که این عبارت خفیف المعونه رو در باره حضرت امام رضا سلام الله علیه دارن که وقت تشفا آوردن در سمر با این را تشفا آوردن، نیازی به حمام پیدا کرده بودن، بنابراین ایشون حمام تشریف ببرن، رفتن حمام بدون این که با مقدماتی برن، مثلا خادم ها زودتر برن تذکر بدن بیان کنن، به قول امروزی ها بگن حمام رو غرق کنن، چون قدیم خب حمامات خونه که نبود، حمام های عمومی بود دیگه، بیرون بود اینا. حضرت رضا سلام الله علیه احتیاج به حمام پیدا کرد، همینطوری رفتند و وارد حمام شدن، رفتند وارد حمام شدن، خب جمعیتی هم تو حمام بود، حضرت رضا وارد شد تو معذرت میخوام، نوعا آدم که وقتی که به حسب ظاهر لخت میشه در بدن دیگه خیلی تشریفات ظاهری در بدن نیست، آن دیگه لباس داره، عباب داره، عمامه داره، لباس داره، خب خودمون عباب و عمامه و لباس ها و ردا و اینا آدم رو یه جنبه نشان میده که این آقا آیت الله، این آقا مرجع، این آقا امامه. اما وقتی انسان که لخ شد در لختی بدن این چیزها دیگه هست میشه، خیلی کمتر توجه پیدا میکنه. حضرت همینطوری که با آمدن وارد شدن رفتن تو حمام، مردم هم که مشغول بودن داشتن برای مناظفت مشغول بودن هم رفتن، هیچ گونه تشریفات هیچی نبود. یکی از این حمامی ها، حالا شاید افراد دیگه غریبه بودن یا تازه آقا تشریف برده بودن، یکی از این شخصیت های محترمی که آقا رو میشناخت ایشان رو تو حمام دید، تا تو حمام دید ای حضرت رضا آمده، اینا به حمامی گفت که میشناسی این آقا رو کی آمده؟ گفت نه، گفت این آقا حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه است. عجب، ای داد بیداد، چی میگی تو؟ همین که مأمور آقا رو آورده اینجا ایشونه؟ گفت بله، مثل که حمامی هم آقا رو نمیشناخته، از قرینه اینجوری به دست بیاد حمامی هم آقا رو نمیشناخت. این حمامه به وقتی که شنید این آقا علی بن موسی رضا سلام الله، خب معلومه دیگه در همچین شرایطی کسی که امام رو به امامت قبول داشته باشه خب براش سنگین تمام میشه، خیلی ناراحت شد، خیلی مضطرب شد و دوید توی حمام گرمخانه، دوید توی حمام گرمخانه و آمد و دست آقا رو گرفت بوسید و از کرد که آقا انت علی بن موسی رضا؟ قالت نه. قال نه، شما آقا علی بن موسی رضایی؟ از دست آمدن بله. چطور مگر؟ آقا جان آدم اینجوری حمام میاد، شما چرا اینجوری کردید؟ ما رو شرمنده کردید، جلو خودتون خبر میدادید، ما مطلع میشدیم، حمام رو آماده میکردیم، تهیه میکردیم، مراقبت میکردیم، خلوت میکردیم، حمام رو غرق میکردیم، شخصیتی مثل شما بخواد تو حمام بیاد و حسن. منظورم این قصه رو برای این جهت اشاره کردم، این قصه رو در این رابطه بیان امام رو خواستم بگم. حضرت در جواب این حمامی که اینجور ایراد گرفت از آقا چرا میده، حضرت فرمود که ناهار نباش، ان المؤمنه خفیف المعونه. مجرد از این جمله حضرت رضا قربونش بشم، حضرت فرمود بابا ناراحت چرا میشی؟ مؤمن هر جا قدم بذاره قدمش سبکه، یعنی تشریفاتی نیست، همچین بکنید آقا پس برو پیش برو الان بیدون مراقب باشید آقا میخواد بیاد خوشید. از چقدر حضرت تغییر دیوایی، حضرت بود این مؤمن خفیف المعونه، مؤمن خیلی من خودش خرشتراشی نمی کنه، چکار بکن چکار نکنید. حالا واقعیت اینجا نگاه کنید، حضرت امام باقر سلام الله علیه همین جمله رو اینجا به کار برده. امام واقعا به جابر داره این جمله میگه، میفرماید که آی جابر مواظب باش، ان و ان اهل تقوا ایشر و اهل دنیا، یعنی در حالت راحتی هن، ایشر و اهل دنیا چه نظر در همیشه راحتن معونتن. این معونه با الف حمزه است. این مؤمن خیلی کم هزینه است، برای خودش تشریفاتی قائل نمیشه که، احتیاجی به تشریفات نداره، تو مردم به مردمی باشه، آقا برو تو مردم، مردم ببینن بگن آقا هم از خودمونه، آقا نگاه کن، آقا نگاه کن، اصلا پیش تو خودمون آقا نشست. این مردمی بودن ولو میشه که از اگر یه جای بعضی ها صحبت میکنن میگه آقا کجای ائمه گفتن مردم این انجاست، ها حضرت عبود مؤمن اهل تقوا اینا مردمی هن، هزینه ندارن، کاراشون تشریفاتی نیست. فرموده مؤمن در اهل تقوا این چنینن، اکثر اهل دنیا معونتن، اینا از نظر اهل دنیا خیلی کم هزینه و کم خرجن، اما از اون طرف و اکثر هم لکه معونتن با عین و نون اعانت، یعنی ولی در کمک کردن خیلی عالیه. در همین داستانم هم که داریم در حمام بودن، حضرت بلند شدن پشت یک کسی رو بیان به حساب بگیرن کیسه بکنن تو حمام، رفت کیسه بکنن، اون طرف نمیشناخت امامه، وقتی طرف پیش کنه آقا شما حال میده کی هست؟ حضرت سلام الله علیه به قدری بیچاره خجالت کشید، ناراحت شد اینا، حضرت فرمود ابدا ناراحت شدن نداره، ما هم مثل شما های دیگه. میخوام بگم یه همچه حالتی در وجود ائمه آنچنان مردمی بودن که قربانشون بشن، آنچنان تو مردم بودن هیچ امتیازی برای خودشون قائل نبودن، امتیازی قائل نبودن، حالی مثل همون که پیغمبر میگفتن حلقه این میشستید، الحمدلله خودتون همه اهل منبر سخنی، خودتون میگه پیغمبر همیشه حلقه این میشید، چرا؟ برای که امتیازی قائل نشید. کدوم هر جایی رفت غریبه میامد سوال میکرد عین کن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به آقا اشاره میکردن آقا فلانه. اینا رو نمونه براتون میارم که شما نور چشما، تقاضای من از شما عزیزان اینه که استدعا دارم که همیشه تو مردم مردمی باشید، بگردن خودتون رو با مردم آتی بکنید، در حدی باشید که مردم خیلی نسبت به شما آشنا بشن، آگاه بشن، بتونید احکام الله رو در مردمی بودن میشه پیاده. یه وقتی آدم مردمی شد طرف دیگه خجالت نمیکشه، حتی امر زناشوییش هم میاد ازت میپرسه، امر مسوالش هم ازت میپرسه، امر چرا روش باز میشه میتونه مثلا، اما اگه یه مقداری بر خودت معذرت ما بعد بیری قاعد بشی پس برو پیش بیام الان برو میخواد بگم نمیرم از آقا مثلا، من روم نمیشم با آقا مثلا بگم، من از آقا چی برم بپرسم؟ ببینید اینا میخوام بگم اثرات اینه که اگر انسان مردمی باشه مردم بهتر میتونن به احکام الله دست پیدا کنن، تا اینکه ما بخوایم برای خودمون یه امتیاز یاد. من خیلی سرتون رو درد نیارم، عبارت حضرت اینجا اینه، میفرماید که از اون طرف نسبت به هزینه ها کم خرجن، اما از اون طرف و اکثر هم لکه معونتن، معونت کمک اونها زیاد خواهد بود. حالا تتمه حدیث انشاءالله باشه برای هفته آینده اگر زنده بودیم خدمتون، محبت کنید با ذکر صلواتتون مجلس را خاتمه بدید. چند جمله درس بدم و زحمتتون کم کنم. هر شبت که در رابطه با روز گذشته درسیمون اگر نظر مبارکتون باشه، بنا شد به این که حالا من قضا رو میخوام به جا بیارم، نمازم قضا شده اما در حال اختیار قضا شده، نماز مختار از من قضا شده، یعنی در وقت اگر نماز میخوندم در حال ادا نماز من مختار بودم، آزاد بودم، هیچ مشکلی نداشتم، ولی الان که قضا شده در شرایطی هستم که حال اضطراره، مثلا یا باید نشسته نماز بخونم، یا باید دراز بکشم نماز بخونم، یا درها رو رفتن نماز بخونم. آیا شما بزرگانی که اهل فقه و فقاهتی در جلسه درس نشستید اجازه میفرمایید که بنده نماز قضای خودم را به حال اضطرار بیارم؟ الان به جا بیارم اشکالی نداره؟ این اشاره کردم، فرمایشات بزرگان براتون گفتم که فرمودن اشکال نداره. میخواد غذا رو به جا بیاد با همون حال که الان داریم نشسته باید بخواد نشسته بود درها را رفتر را رفتر فرمودن اشکال نداره. چند تا کتاباشون من دیروز گذشته براتون خوندم صحبت کردم که اینا اجازه دادن فرمودن اشکال نداره اتیان صلات الغذا به صورت الاستراب فرمودن اشکالی نداره. خب بعد از اینکه حرفا رو زدیم و آیین گفتن و اجماع ادعا کردن و نقل قول شد و بیاناتی کردیم بعد آخر سر رسیدیم به حرف صاحب جواهر. از آقای صاحب جواهر پرسش شد که انم بپرسید چرا با آقای صاحب جواهر شما چی میفرمایید؟ آیا شما اجازه میفرمایید که ما نماز اختیاری قضا شده ما رو به حال استرار بیارم؟ اجازه صاحب جواهر در آخر کار فرمودن و هو قوی جون جدن فرمود و هو قوی جون جدن آوردن به صورت استراری قوی جون جدن. خب قوی جون جدن مطلقا در هر حال میگه نه قوی جون جدن به شرطی که در این سه تا حال باشی. مطلب درست خواستم روشن کنم که امروز بخوام براتون بخونم محموده در این سه صورت میتواند الان که مصر بیاره. بفرمود سه صورت کدامه؟ محموده یک صورت اونجاییست که ما در مسئله قضای نماز قضا شده رو لازم بدانیم مزایقه را. اگه یادتون باشه بحث مزایقه مواسعه یادتونه که انشالله فراموش نکردید دیگه. ما یادش اونجا دو دست آقایون داشتیم یه دست آقایل مواسعه بودن که این قضا وسعتش وسیعه هر وقت بیاریم یه دست مزایقه بودن که میگفتن نه 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 آقا قضا رو با زود به جا بیاریم. صاحب جا میگه اگر ما در اونجا قائل به مزایقه شدیم که قضای نماز باید زود آوردش. یادتون باشه اگر خاطر مبارکتون باشه در بعضی نقلها داشتیم که حتی قضا خوردن رو اجازه ندادن قضا بخورید باید نماز غذا رو بیارید غذای روزانه تا گفته نباید بخورید حق نداره بیرید کاسبی بود باید حتما اول نماز غذا رو آوردی وقتی یادت آمد بعد برو سر کارت. ولی شدید سخت برخورد کرده بودن عده از علما قائل به مزایقه بودن یعنی غذا واجب است و وقتش هم تنگه هر وقت یادت آمد باید بلافاصله باشی نماز غذا تو بگیری. صاحب جا میگه اگر یه آقای فتواش این باشی قائل به مزایقه باشی یعنی بگی نماز قضا که یاد داماد باید بلا فاصله بیاری قاعده بلا فاصله بیاری و الان من در حالی هستم که نشسته دا نماز بخونم نمیتونم بیستم یا باید خوابیده نماز بخونم در حال را رفتن نماز بخونم اجازه نمیدید هم میگه خیر حق ندارید باید الان بخونم. یک صورت اینجاست صاحب جواهر میگه اگر کسی در اون مسئله مزایقه اینو اینجا قهرن نتیجهش این میشه که هر وقت یادش آمد که نماز قضا به گردنشه باید اول نماز قضا رو بیاره ولو در قضا آوردنش به حال استرار باشه حتی در حال خوابیده باشه یه نتیجهش اینه. چرا؟ به چه دلیل این حرف رو میزنه؟ وجهش چیه این حرف رو؟ میگه وجهی که انبو دلیل مزایقه تخصیص میزند تقیید میزند اطلاقات ادله اجزا و شرائط. اون ادلهی که میگه نماز باید با حالت انزلی بیاری نماز باید اختیاری به جا بیاری نماز باید قرائت چنین حال رکوع سجود همه رو اختیاری بیاری اون ادله رو این ادله تقیید میزنه ادله مزایقه تخصیصش میزنه میگه الا بدا به مزایقه قهرن وقتی تغییر زد پس معناش این ادله اولیه اجزا و شرائط دیگه اینجا کاری نمی کنه. پس نماز قضا رو بیاد به هر صورت که میتونی باشی این بنا به ما میفرماید ما قبول داریم علل مزایقه. چرا؟ لان ادلت المزایقه تغییر میزند ادله اولیه اجزا و شرائط رو وجهش هم اینه که بیان کردیم. خب این یک صورت. صورت دوم فرمودن صورت دوم اونجاییست که بنا به مواسعه باشی علل قول به مواسعه نه مزایقه علل قول به مواسعه بشیم ولی برای من حالتی پیش آمد که خود را این چنین میبینم حالتی بر من میاد که دیگه این چنین میبینم که شاید فرصتی نداشته باشم که بتونم نماز را بعل اختیار بیارم. و عرض لهو مزیقه برش پیش آمده که میگه من در خودم دیگه نمیبینم که بتونم نماز را به صورت عادی بیارم. اگر چنین جای اینجوری شد اینم فهمیده، ولی مواسعه هستم، مزایقه نیستم، این ادله را به مواسعه هستم، ولی چون این حالت به دست من آمد عارض شد که خود را کأنه در مزایقه میبینم. اینجا هم اگر چنانچه اینجور اینم مثل همون صورتی، اونجا هم مثل همون صورت، پس نماز رو باید الان با همین صورتی حال نشسته است، خوابیده است، هرچه به جا بیاره. چرا؟ و اینکه عرض لهو زیغون عن الفعل که میگه من بعدا دیگه نمیتونم نماز رو اون چنان بیارم. اینم همینطور. این دومیه. سومی رو بفرماد اونجاییست که یقین پیدا کند. سومش هم راحته دیگه، یقین پیدا کنم دیگه این عذر من برطرف نمیشه. این سه دومی احتمال اینه بده کرده، اما این سومی این است که یقین داشته باشد دیگه زوال عذر نداره. یعنی که انهو دیگه دکتر بهش خبر داده یا خودش دیگه من خوب شدنی نیستم، خدای نخواسته پیش آمدی براش کرده، پاهاش شکسته شده، چی شده، چی شده، دیگه احتمالی که این برگرده به حال اول نباشه. پس این سه صورت رو برون صاحب جمعی من این سه صورت رو قبول دارم، علل مضایقه یا علا زن بالمضایقه یا علا ای که یقین دارم که دیگه زوال و عذر میشه. این سه صورت رو فرموده اگر نمازش الان بیاره به این صورت درست، اشکال نداره نماز بیاره، ولو که رکوع کامل نتونه بیاره، سجده رو کامل نتونه بیاره، همینجوری به جا بیاره. بله، فقط یک نعم اینجا دارم، این نعم رو بگم و عرض درس رو امروز سماک کنم. یه نعمی صاحب جواهر اینجا گذاشته، نعم استدراکیه. چیه؟ فرموده یک نعم اینه، حالا اگر چنانچه طرف یقین داشت که عذرش برطرف نمیشه یا امید بر این داشت که دیگه عذر برطرف نخواهد شد، اما بعد کشف خلاف شد ادید الحمدلله رب العالمین، حالش خوب شد، حالت اولیش برگشت، اینجا آیا اون نماز خوانده در حال اضطرار آقایی داشته باشی چی بگم؟ اون نمازی که من در حال اضطرار خوندم، نشسته خوندم، خوابیده خوندم، تو راه خوندم، راه رفتن خوندم، الان که بفهمیدم به حمدالله خوب شدم، آیا اون نماز اعاده داره یا اعاده نداره؟ ها سوال اینه، اون نماز اعاده بکنم یا این که نه؟ صاحب جوابی که بخواهم بگیم اعاده نکنه من سختمه، صاحب جوابی بگیم اعاده نداره بگیم من خیلی مشکل میدم. چرا؟ ادله اولیه که میگه رکوع رو به صورت عادی بیار چی شد؟ حالا معلوم شد من بی خود او خیال میکردم خوب نمیشن، حالا که خوب شدم، آیا این نماز نشسته من، نماز در راه رفتن من به گمان این که من خوب نمیشم اینه اینجوری آوردم، این یکفی از واقع، از اون نماز واقعی یکفی؟ یا در حالی که من خطا رفته بودم، من اشتباه رفته بودم و حمدالله خوب شدم، حالا این نماز خوندم دیگه عاده نکنم؟ صاحب جواهر اینجا میفهمد من اینجا نمیتونم اجازه بدم. به نظر من صاحب جواهر میاد اینجا باید اعاده بکنه، ادله اولیه در اجزای ثواب نماز حکمی در خودش سرجاش هست، چگونه میشود چیزی که حالت شکستگی یا چنین چنان داره جایگزین واقع میشود؟ هم چیزی به نظر من مشکل است، بنابراین حرف بدی هم نیست، انصافا خلاف باب درست فرموش کرده، آوردن در اون حال به گمان این که من ایجاد به درد نمیم، گمان اشتباه اونه. پس بنابراین این سه صورت قبول میکنیم الا این صورت اخیری که اشاره کردیم و صلی الله